ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سازمان مجاهدین خلق از ساخت تأسیسات هسته‌ای مخفی در نزدیکی دماوند خبر داد. آتش سوزی در یک کارگاه تولیدی در تهران موجب مرگ 3 کارگر شد. مصر ایران را به مداخله در امور آن کشور متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان مجاهدین خلق میگوید ایران مشغول ساخت تأسیسات هسته‌ای مخفی جدیدی در دماوند در 70 کیلومتری شمال شرق تهران است. سازمان مجاهدین خلق، گروه مخالف جمهوری اسلامی، پیشتر هم در سال 2002 یعنی 11 سال پیش از ساخت تأسیسات هسته‌ای نتنز و تأسیسات آب سنگین عراق خبر داده بود. خبرگزاری فرانسه میگوید سازمان مجاهدین خلق معتقد است این مرکز از سال 2006 میلادی یعنی 7 سال پیش آماده است، اما 2 تونل و 4 انبار خارجی آن اخیراً تکمیل شدند. این گروه مخالف جمهوری اسلامی همچنین میگوید حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران هم در این برنامه نقش کلیدی دارد. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از آتش سوزی گسترده در یک کارگاه تولیدی در خیابان جمهوری تهران و مرگ 3 کارگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران میگوید در بررسی های اولیه مشخص شد که در یک ساختمان 6 طبقه 18 کارگاه تریکو، پارچه و سیلیکون قرار داشت و طبقه 3 این ساختمان کاملا شعله ور بود. جزئیات بیشتری در این باره اعلام نشده است. مصر روز پنجشنبه ایران را متهم کرد که پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور به دست ارتش در امور مصر مداخله کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مصر این مداخله را غیر قابل قبول خوانده است. ایران روز دوشنبه برکناری محمد مرسی و برگزاری تظاهرات گسترده علیه او را نگران کننده خوانده و گفت آنچه دست‌های خارجی می‌نامید در این حادثه نقش داشتند. وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای که در صفحه فیسبوک این وزارتخانه منتشر شد گفت از اظهار نظر ایران به شدت ناراضی است و ایران از طبیعت تغییرات دموکراتیک در مصر ناآگاه است. پلیس پاکستان میگوید انفجار بمب در یک مسجد شیعیان در شمال غرب این کشور موجب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن دست کم 3 نفر شد. به گزارش خبرگزاری های خارجی این انفجار روز پنجشنبه در روستایی در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. مقام های پاکستان میگویند بمب به موتورسیکلتی که گوشه خیابان پارک شده بود متصل بوده است. هنوز هیچ کس مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در سالهای گذشته سنی های پاکستان حملاتی را علیه شیعیان این کشور انجام دادند. فعالان حقوق بشر از مقام های پاکستانی انتقاد می کنند که چرا برای پایان دادن به خشونت ها اقدامی انجام نمی دهند. مقام های افغان میگویند دست کم 5 نفر شامل 2 افسر پلیس در 2 انفجار در جنوب هلمند کشته شدند. به گزارش رادیو افغانستان آزاد، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، عمر زباک سخنگوی فرماندار هلمند میگوید 3 غیر نظامی بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای کشته شدند. آقای زباک همچنین گفت 2 افسر پلیس که برای کمک به قربانیان این انفجار به صحنه آمده بودند با انفجار دومین بمب کشته شدند. هنوز کسی مسئولیت این 2 انفجار را بر عهده نگرفته است. ایران از بهره برداری از بزرگترین حوضچه خشک کشتی‌های اقیانوس پیما در بندر عباس خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه این حوضچه را افتتاح کرد. خبرگزاری مهر میگوید بودجه مصرف شده برای این پروژه برابر با 443 میلیون دلار است و این حوضچه امکان تعمیرات و خدمات دهید به شناورهای غول‌پیکر را فراهم می‌کند. تحریم‌های آمریکا علیه صنعت کشتیرانی و بخش انرژی ایران از اوائل تیر ماه اجرایی شده است. و خانواده امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، میگویند شرایط او در زندان در چند وقت اخیر بهبود پیدا کرده است. خانواده آقای حکمتی امیدوارند که این تغییرات در نهایت به آزادی او ختم شود. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز سه‌شنبه نوشت که سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی، میگوید که برادرش علاوه بر ملاقات‌های هفتگی با خانواده به طور مرتب با خانواده‌اش در آمریکا مکاتبه می‌کند. نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی صحنه از بابک غفوری آذر.
صحنه. نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام همراهان مجله هفتگی صحنه، بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم با شماره دیگری از این مجله همراه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به روزهای آخر مسئولیت دولت فعلی، فعالیت‌های مدیران فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد برای بازگشایی خانه سینما به اوج خود رسیده است. این فعالیت‌ها که ظاهراً با پیگیری‌های شخص آقای احمدی نژاد در حال انجام است، نهایتاً در روز پنجشنبه به برگزاری نشستی مشترک میان رئیس سازمان سینمایی و مدیران خانه سینما با حضور رئیس جمهوری انجامید. خروجی این نشست لغو برگزاری مجمع عمومی صنوفی بود که در دو سال اخیر با حمایت دولت ایجاد شدند. همچنین قرار شد در کمترین زمان ممکن مجمع عمومی خود خانه سینما با دستور تغییر اساسنامه و هیئت مدیره برگزار شود و این نهاد تا قبل از پایان کار دولت فعلی آغاز به کار کند. این تصمیمات سریع و عجله دولت مردان فعلی در بازگشایی خانه سینما این سوال را به ذهن می رساند که اگر اساساً تصمیم بر بازگشایی خانه سینما بود، پس چرا این نهاد تعطیل شد؟ این در حالی است که در تمام 3 سال گذشته مدیران فرهنگی و سینمایی دولت از تصمیمشان در تعطیلی خانه سینما دفاع می کردند. از جمله مهمترین آنها محمد حسینی وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد بود که خانه سینما را به حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی متهم کرد.
یکی همین خود جشنها بیانگر اینه که این دیگه فعالیت صنفی نیست، یک فعالیت سیاسی هست. افرادی که میان از معاندین، از مخالفین نظام جمهوری اسلامی حمایت میکنن و اونجا براشون کف میزنن. خب این مشخص هست که چه جهتگیری وجود داره. حالا من بر نمیگردم به حوادث سال 88، موضع‌گیری افراد اونها را اغماز میکنیم.
در اکران سینماها با آغاز ماه رمضان رکود شدیدی فضایی سینماها را در بر گرفته است. این رکود که به شکل سنتی هر ساله در مقطع آغاز ماه رمضان روی می‌دهد، امسال با رکود باقی مانده از ماه‌های پیش تشدید نیز شده است. در هفته‌های اخیر تعداد زیادی از سینماداران نسبت به فروش اندک سینماهایشان و احتمال تعطیلی آنها هشدار دادند. در چنین شرایطی فیلم‌هایی هم که برای نمایش در سینماها انتخاب شدند قدرت جذب تماشاگران را ندارند و همچنان پرفروش‌ترین فیلم ساخته آخر اصغر فرهادی با نام گذشته است. بعد از فیلم آقای فرهادی ساخته تازه داریوش مهرجویی چه خوبه که برگشتی هم فروش بهتری دارد، اما سایر فیلم‌ها چون خودزنی، بیتابی بیتا، یکی برای همه و زبان مادری فروش بسیار پایینی دارند.
سینمای جهان.
با ورود به نیمه دوم سال 2013 میلادی، عملاً فصل سینمایی جهان به مرحله تازه‌ای پا گذاشته است. سال 2013 تا کنون از نظر استقبال تماشاگران در ادامه روند روبروشت سالهای اخیر حرکت کرده و صاحبان استودیوهای فیلمسازی انتظار دارند این روند در اکران تابستانی که همکنون در میانش قرار داریم ادامه پیدا کند. با این همه از نگاه سختگیر منتقدان، جریان غالب فیلمسازی دنیا در 6 ماه گذشته تفاوت چندانی با روند سالهای قبل نداشته است. آرمین ابراهیمی، فیلمساز و منتقد سینمایی ساکن استرالیا، درباره فیلمهایی که در این نیمه اول سال 2013 توجهات را جلب کردند میگوید:
فیلمایی بودن که خب از کارگردانای بزرگ که در اسکار هم ازشون تقدیر شد و احتمالاً شنونده ها بهتر در موردشون بیشتر میدونن. فیلمایی مثل زندگی پای، لینکلن، جنگ را آزاد شده، تو روم ویت لاف یا روم با عشق و فیلم عشق یا امور. این 5 فیلم که کارگردانای بزرگ شناخته شده دارن، ولی فیلمی که خیلی توجه من جلب کرد در ابتدای سال فیلم کلاود اتلاس بود. این فیلم به مهارت خیلی خاصی تونسته بود که تم اصلی داستان که در مورد انسان در قرون و اثر مختلف هست که اون تم عشق، نفرت، گناهکاری و اینکه اون بشریه که دنبال سعادت هست تونسته بود با داستانهایی که به ظاهر از هم جدا بودن در اشتای این قرون مختلف این داستان خیلی خوب هم به همش رسونه. فیلم خیلی قشنگی در آورده بود. بود. غیر از این فیلم ها امسال فیلم های جدیدی هم که بیرون اومدن که شاید بیشتر بگیم فیلم های گیشه یا معروف پسندتری باشن، دو فیلم مرد آهنی 3 و اسکایفال من خیلی دوست داشتم.
اما در کنار فیلم های جریان اصلی، برخی فیلم های خاص و نخبه‌گرا و همچنین فیلم های مستند هم در نیمه اول سال 2013 توجه برانگیز بودند. آرمین ابراهیمی در معرفی شاخص‌ترین این نوع فیلم ها می گوید
هفت روانی به کارگردانی مارتین مکدونا بود که فیلم این بروش رو چند سال گذشته ازش دیده بودیم. فیلم بسیار خوش ساختی بود. از دیگر فیلم هایی که میتونم بهش اشاره بکنم که خب فیلم کارگردان خوبمون آقای فرهادی زیر گذشته هست که تو ایران هم دست اهل اکران هست. در ادامه فیلم هایی که از ایشون دیدیم همون روند داستان سرایی رو تو این فیلم میتونیم دنبال بکنیم. فیلم بسیار خوبی هست. خب من به شخص فکر میکنم که شاید میتونست بعد فتر کوتاه‌تر باشه، ولی برام دوست دارم. و همچنین فیلم دیگری که به تازگی روی پرده اومده توی کن بود و منتقدین و مخاطبان رو دو ساعت تقسیم می‌کنه، Only God Forgives یا تنها خدا می‌بخشه، به کارگردانی نیکولاس بندینگرفن هست که در ادامه همون کاری هست که از فیلم جرایو از این کارگردان دیدیم. دو فیلم مستند هم بود که من امسال خیلی دوست داشتم، اگه در اسکار هم یکیشون جایزه گرفت، فیلم در جستجوی شوگرمن بود و همچنین فیلم سامسارا که میتونم بگم که یک مدیتیشن تصویری بود.
در اکران این هفته سینماها قسمت دوم انیمیشن سه‌بعدی من نفرت انگیز با قدرت ظاهر شد و توانست سه برابر مدعی جدی این هفته فیلم تازه جانی دپ فروش کند. من نفرت انگیز 2 در 5 روز اول نمایش در آمریکای شمالی به فروش دور از انتظار 142 میلیون دلار دست پیدا کرد که بهترین عملکرد 5 روز اول فیلمی انیمیشن محسوب می شود. من نفرت انگیز 2 در سطح بین المللی هم در دومین هفته اکران موفق ظاهر شد و در 45 بازار 88 میلیون دلار فروخت.
Good night, Edith. Good night, Marla. Oh, hold the horses. Who are you texting?
My friend Avery.
Avery. Hey, Avery. Is it a girl's name or a boy's name?
Does it matter?
No, it doesn't matter unless it's a boy.
I know it makes you a boy.
Good night, Agnes. Never get older.
اما دیگر مدعی جدی این هفته تازه ترین همکاری جانی دپ و گور وربینسکی با نام رنجر تنها بود. این دو که با یکدیگر در سری فیلم های دزدان دریایی کارائیب همکاری موفقی داشتند، این بار ظاهراً چندان موفق نبودند. چرا که رنجر تنها در 5 روز اول اکران به فروش ناامید کننده نزدیک به 49 میلیون دلار دست پیدا کرده. جانی دپ در فیلم رنجر تنها نقش یک جنگجوی بومی آمریکایی را بازی می‌کند که با یک رنجر سابق در تگزاس همراه می‌شود تا با فساد در غرب وحشی مبارزه کند.
Eight men rode into canyons. I dug seven graves. The men you seek think you are dead. Better to stay that way.
You want me to wear a mask.
رنجر تنها با وجود محبوبیت جانی دپ در سطح بین‌المللی در این سطح هم موفق نبود و با 30 میلیون دلار فروش در 24 بازار مجموع فروش جهانیش را به رقم 73 میلیون دلار رسانده. رنجر تنها که با بودجه حدود 250 میلیون دلار ساخته شده، سومین فیلم پرهزینه ناموفق تابستان امسال بعد از فیلم‌های پس از زمین با بازی ویل اسمیت و سقوط کاخ سفید محسوب می‌شود.
تئاتر.
برکناری غیرمنتظره صادق موسوی رئیس مجموعه تئاتر شهر تهران از سمتش در فاصله 3 هفته مانده به پایان کار دولت فعلی مهمترین اتفاق تئاتر ایران در هفته گذشته بود. آقای موسوی در شرایطی از مسئولیتش برکنار شد که در هفته های گذشته در گفتگوهایی وجود مشکلات در مدیریت هنری کشور را تایید کرد و گفت هنرمندان تئاتر حق دارند که از وضعیت فعلی ناراضی باشند. او پس از برکناری هم در گفتگویی با خبرگزاری مهر اختلاف نظر با معاون هنری وزارت ارشاد و نیز فعالیت‌های انتخاباتیش را دلیل برکناریش دانست. اتابک نادری به عنوان جایگزین او معرفی شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.